This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a Hefty Ultra Strong trash bag.
Hefty, hefty, hefty!
Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.
سلام، من حسین رضوی هستم و شما دارید به نهمین میتوس گوش میدید. میتوس پروژه‌ای از پادکست ساگا که در اون میخواییم از متن داستان‌های اساطیری که توی این پادکست ازشون صحبت میکنیم چند قدمی فاصله بگیریم و ببینیم این افسانه‌ها برای مردمی که اونها رو نقل میکردن چه معنایی داشتن. خب تا اینجا توی میتوس ما از جنبه‌های مختلف اساطیر نورس حرف زدیم و حالا توی این اپیزود می‌خوایم بریم سراغ یکی از مهمترین جنبه‌های فرهنگ نورس، یعنی مذهب این مردم. می‌دونیم دیگه یکی از مهمترین کاربردهایی که اساطیر برای انسان‌ها در دوران باستان داشتن توی مذهب و مراسم مذهبی مختلف بوده. حالا در مورد این که مذهب اصلاً چی هست و چه تعریفی داره زیاد میشه صحبت کرد، ولی ما اینجا به طور خلاصه میگیم مذهب مجموعه ای از باورها و اعتقادات و رفتارها و اعمال که به یک انسان کمک میکنه در زندگیش به اون هدف نهاییش برسه و از خطراتی که توی راهش هست دور بشه یا بر اونها غلبه کنه. این هدف نهایی ممکنه بهشت باشه، ممکنه والهالا باشه یا اصلا بعد از مرگ نباشه و توی همین دنیا برآورده بشه. البته باز میگم این یه تعریف خیلی ساده شده است، ولی به هر حال ما توی این اپیزود میخواییم با شناخت 4 قسمت مهم از مذهب نورس، باورهای دینی و اعتقادات وایکینگ ها رو بررسی کنیم. این 4 قسمت اینها هستن: مکانهای مذهبی که در اونها مراسم دینی برگزار می شده، خود این مراسم مذهبی که در محیط جامعه اجرا می شده، قربانی های انسانی و در نهایت مذهب در حیطه فضای شخصی. اول در مورد مکانهای مذهبی. بیشتر و شاید بشه گفت همه مکانهایی که مراسم مذهبی نورس در اونها برگزار می شده توی طبیعت و فضای باز بوده. یعنی اینها چیزی به نام معبد به اون شکلی که ما میشناسیم خیلی براشون تعریف شده نبوده. توی زبان کهن نورس 3 کلمه و، هورگر و هف برای جاهایی استفاده میشده که به اصطلاح انرژی ها و نیروهای خارق العاده‌ای در اون متمرکز بودن. اگر این نقطه خاص توی جنگل بود به اون لوندر هم میگفتن. ویژگی مشترکی که تقریبا همه این مکان‌ها داشتن این بود که یه مشخصه جغرافیایی قابل توجهی داشتن. برای مثال یه جزیره‌ای هست در وسط یک دریاچه توی سوئد به اسم فروسو که دور تا دورش رو کوهستان گرفته. خب تا اینجا خود جزیره فضای خاصی داره، ولی وسط این جزیره هم یک درخت بزرگی بوده که دور این درخت مراسم مذهبی برگزار می شده و به نوعی نماد ایگدرازیل بوده. ایگدرازیل هم گفتیم همون درختیه که توی اساطیر نورس 9 دنیا دور تا دور اون قرار گرفته. الان جای اون درخت یه کلیسا ساخته شده، ولی توی کاوش‌های باستان شناسی کنده این درخت رو پیدا کردن که اطرافش پر بوده از استخونه حیوانایی مثل گوزن و خرس و خوک و گوسفند و انواع حیوانای دیگه‌ای که مشخص بوده اونجا به عنوان قربانی کشته شده. توی محوطه خود اون کلیسا هم مقبره هایی پیدا شده که متعلق به دوران وایکینگ ها بوده و متعلق به حدود قرن 10 میلادی. کلن قبرستان ها یکی از مکان های مقدس مهم بوده در اون دوران. همینطور جاهایی مثل باطلاق ها و برکه ها. حتی گفته می شده این آبگیرها گاهی قدرت شفابخشی داشتن. مردم قربانی ها و نذری های خودشون رو به داخل آب می انداختن تا به ارواح برسن یا کلن به اون دنیای دیگر سویی که موجودات خارق العاده در زندگی می کردن فرستاده بشه. حالا ما در اون دوران زندگی نمی کنیم ولی می تونیم این موضوع رو درک کنیم که چرا این مردم یه همچین حسی داشتن به نسبت به این نقاط جغرافیایی خاص. شما خودتون وقتی وارد یه جنگل بزرگ میشید یا از قله کوهی بالا میرید یا حتی یک شب رو توی کویر میگذرونید احساس میکنید که انگار اون تیکه جزوی از زمین نیست. انگار توی یه لحظاتی کنده میشید از جایی که هستید و میندازنتون توی یه خلسه و یه جایی بین خواب و بیداری. یعنی میخوام بگم این تجربه مذهبی و روحانی برای ما هم خیلی دور از ذهن نیست. برای مردم نورس مثل خیلی از فرهنگای دیگه وقتی توی اون مکان جغرافیایی پدیده خاص هم پیدا می شده دیگه ارتباط اونجا با دنیای خدایان احتمالش خیلی می رفته بالا. منظورمون هم از پدیده خاص مثلا همون یه درخت خیلی بزرگ هست یا یه صخره و سنگ با شکل خاص یا مثلا یه برکه کوچیک درست وسط جنگل. اینها انرژی های خاصی توش جریان داشته. مثلا اگر از اپیزود قبلی میتوس یادتون باشه گفتیم یه مکانی بوده به اسم هلگافل که اینجا گفته میشده دروازه‌ای به دنیای مردگان و مکان مقدسی هم بوده. شاید بشه گفت مهمترین مکان مذهبی دوران وایکینگ ها جایی بوده به اسم تینگولیر که حتی تجمعات دولتی و دادگاه های ایسلند هم یه موقعی اونجا برگزار میشده. یادمونه که گفتیم مردم نورس مذهبشون رو از جنبه های مختلف زندگی مثل سیاست جدا نمیدونستن. پس قاعدتا همچین تجمعاتی هم باید توی یک مکان مذهبی اتفاق میافتاده. هر سال وسط تابستون یا همون میدسامر مردم از جای مختلف کشور اینجا جمع می شدن و قوانین جدید و قدیم یک بار خونده می شده و اگر اختلافی هم وجود داشته همونجا حل می شده. تصور هم بر این بوده که وقتی این جمع تشکیل می شده خدایان هم بالای سرشون حاضر بودن و بر کارها و صحبتهایی که توی اون جلسات می شده نظارت داشتن. یک قانون مهمی که توی این مکانهای مذهبی اجرا می شده این بوده که هر گونه جنگ و دعوا و کشتار توی محوطه اونها جرم بسیار سنگینی بوده و اصلا گاهی باعث می شده شخص مجرم از جامعهش طرد بشه. این رو هم قبلا گفتیم طرد شدن از جامعه یکی از بدترین تنبیهاتی بوده که اون زمان اجرا می شده. به هر حال این مکانهای مقدس جای خونریزی نبودن و حتی گفته میشه اگر کسی اسلحه هم داشته باید بیرون مرزهای این مکان مذهبی اون رو به زمین میگذاشته. برای همین هم هست که توی داستانها گفته شده انسانهایی که از دست دشمنانشون فراری بودن و حتی حیوانات هم برای رسیدن به امنیت به همچین جاهایی پناه میآوردن. برای مشخص کردن مرزهای این مکان مذهبی هم معمولا از پرچین کشی یا تناب کشی دور اون استفاده می شده و هزینه های نگهداریش رو هم کسانی می دادن که برای انجام مراسم مذهبی به اون مکان می رفتن. یه چیزی مثل خمس و زکاتی که مسلمان ها می دن یا این نذریه‌ای که به کلیسا تقدیم می شه. نکته دیگه‌ای که لازمه بدونیم اینه که مردم نورس برخلاف یونانی‌ها خیلی اعتقادی به ساختن مجسمه‌های مرمری و برنزی باشکوه از خدایانشون نداشتن. کاری که اونها می‌کردن این بود که روی یک کنده چوب یک طرح کلی و خام از هیکل اون خدا رو می‌تراشیدن و اون رو توی مکان‌های مذهبیشون می‌گذاشتن. گاهی این مجسمه های چوبی بزرگ بوده و مثل یک ستون توی زمین فرو می رفته، گاهی هم اونقدر کوچیک بوده که توی جیب جا می شدن. ابن فضلان تاجر و جهانگرد عرب که توی قسمت قبل هم اسمش رو شنیدیم میگه وایکینگ هایی که توی کار تجارت بودن خیلی از این مجسمه های کوچیک رو با خودشون این طرف و اون طرف می بردن. احتمالاً برای اینکه بتونن مراسم پرستش رو هر جایی که میتونن برگزار کنن. علاوه بر این مکانهای مقدس توی فضای باز، گاهی مراسم مذهبی توی تالار و قصر حاکمان و پادشاهان برگزار می شده که در اون صورت می شه گفت اون قصر خودش به طور موقت تبدیل می شده به یه معبد. ولی نکته مهم اینجا اینه که همونطور که گفتیم ما توی شواهد باستانشناسی چیزی نداریم که بهمون نشون بده مردم نورس مثل یونانی ها یا مسیحی ها یا مسلمون ها معبد و ساختمونی برای پرستش خدایانشون می ساختن. اگرچه بعضی از تاریخدانان غیر بومی مثل آدام اهل برمن توی نوشته هاشون از معابد باشکوه و مفصل نورس میگن، اما احتمال میره که این توصیفات بیشتر تحت تاثیر کلمات نویسندگان باستانی دیگه و تصاویری که اونها از فرهنگ‌های مشابه دیدند باشه. تنها چیزی که ما به عنوان یک معبد گاهی بهش برمیخوریم مقبره هایی بودن که به شکل پراکنده برای بزرگداشت بعضی از مردگان ساخته میشده. پس میشه نتیجه گرفت کلمه معبد به جز اون فضاهای بازی که در اونها مراسم مذهبی انجام میشده برای وایکینگ ها بی‌معنی بوده. خب حالا که فهمیدیم فضاهای مذهبی چه جور جاهایی بودن، حالا بیاید ببینیم توی این مکان ها چه جور مراسمی اجرا میشده. علاوه بر اون گرد همایی های دولتی و سیاسی که صحبتش رو کردیم، سه فستیوال وجود داشته که برای مردم نورس خیلی مهم بوده. اولی به اسم شبهای زمستان هست و طی چند روز توی ماه اکتبر برگزار می شود. این مراسم در واقع برای جشن گرفتن شروع زمستان بود و شکل کلی تر شروع سال نو بوده. یعنی سال نوی نورس بیشتر اول زمستون در نظر گرفته می شود. توی این چند روز مرزهای بین دنیای خدایان و انسانها و همینطور دنیای زندگان و مردگان کمرنگ می شده و اتفاقات عجیب و غریب زیادی ممکن بوده بیفته. این معادل همون فستیوالیه که توی فرهنگ سلت به عنوان سامن یا سامهین برگزار می شده و بعدها تبدیل می شه به هالووین. توی این فستیوال از خدایان و ارواح قدرتمند درخواست می شده که در رسیدن به ثروت و موفقیت به مردم کمک کنند. دومین جشن مهم وایکینگ ها اسمش یول هست که وسط زمستون یعنی اواخر دسامبر و اوایل ژانویه برگزار می شده. باز همین جشن یول بعد از ورود مسیحیت به شکل سنت های مسیحی و جشن کریسمس در میاد. توی این جشن علاوه بر مهمونی های مفصل، نذری ها هم به درگاه خدایان تقدیم می شده تا فصل کشت پرباری رو توی تابستون داشته باشن. و اما سومین جشن مذهبی مهم نورس، جشن تابستانه یا سامر تایم یا سومارمال بوده. زمان این فستیوال در اواسط ماه آوریل بوده که وایکینگ ها اون رو شروع تابستون می دونستن. اول تابستون وقتی بوده که وایکینگ ها شروع می کردن به جنگ و غارت و همینطور سفرهای تجاری و به همین خاطر توی جشن های تابستانه از خدایان می خواستن که توی این کارها بهشون کمک کنن. پس با این حساب دیدیم که با توجه به سبک زندگی که مردم نورس داشتن، اول زمستون، وسط زمستون و اول تابستون براشون زمانهای مهمی بوده و برای همین مراسم مذهبی مهمشون هم همین زمان برگزار می شده. لازم هم نیست که بگیم مراسم مذهبی از جشن و فستیوال جدا نبوده. یه نکته مهم دیگه همین که تاریخ دقیق برگزاری این سه مراسم بین جوامع مختلف مردم نورس متفاوت بوده، ولی همه حدود یک زمان مشخص برگزار می شده. حالا این مراسم مذهبی گاهی توی شرایط اضطراری و حساس هم برگزار می شده. مثل چی؟ مثلا وقتی یک دهکده یا روستا در خطر حمله دشمنانش بوده یا وقتی یک پادشاه یا حاکم می مرده. طبیعی هم هست چون توی این فاصله زمانی بین مرگ یک حکمران و تعیین جانشین براش ناآرامی های زیادی توی جامعه به وجود می آمده که صلح و ثبات اون رو تهدید می کرده. اصلا چون پادشاه و حاکم رکن اصلی جامعه هم از نظر سیاسی و اقتصادی و هم از نظر روحانی بوده، این خطر حمله فقط از طرف انسان ها نبوده، ممکن بوده ارواح پلید هم نسبت به این جامعه بی رهبر و تنها مونده سوء نیت نشون بدن. این مراسم مذهبی هر کدوم ویژگی های خاص خودشون رو داشتن و یک سری آداب و رسوم خاصی هم بوده که توی هر کدوم از اینها اجرا می شده. اما یک سری مراسم کلی هم هست که میشه گفت بین اونها مشترک بوده. یعنی شما به عنوان شرکت کننده میتونستی انتظار داشته باشی که حتما شاهد این آداب و رسوم باشی. اولینش قربانی کردن یک حیوان بوده. اما نکته اینجاست که هر حیوانی نمیتونسته برای این کار انتخاب بشه. یعنی یک پروسه خاصی بوده و یک سری مراحلی باید طی می‌شده تا مردم مطمئن بشن خود خدایان اون حیوان رو انتخاب کردن. حالا اینکه اون پروسه چی بوده هم باز بین گروه‌های مختلف فرق می‌کرده. ولی در نهایت این حیوان که یا یک اسب بوده یا گاو یا گراز یا خوک معمولاً توی اون مناطق جغرافیایی اسکاندیناوی زیاد پیدا می‌شدن و همه‌شون از لحاظ مذهبی جایگاه ویژه‌ای داشتن. برای اینکه بهتر درک کنید هم میتونید بیایید به فرهنگ مردم خودمون و گوسفند رو ببینید که مسلمان‌ها توی عید قربان قربونی میکنن. به هر حال این حیوان بعد از انتخاب به شکلی تقدیس میشده، یعنی مثلا با دعا خوندن، و بعد توی یک جایگاه خاص یعنی همون قربانگاه کشته میشده و به خدایان تقدیم میشده. بعد از کشتن گوشت حیوان رو میپختن، اما مهمتر از گوشت خون اون حیوان بوده. این خون مقدسی که از قربانگاه جاری می شده رو توی کاسه هایی جمع می کردن و اون رو روی زمینی که می خواستن اون رو برکت بدن یا حتی حاضران اون مراسم می پاشیدن. اصلا آدمایی که اونجا می ایستادن تمام تلاششون رو می کردن تا یک جرعه از این خون برای نوشیدن بهشون برسه. گاهی این کاسه های خون بین مردم دست به دست می شده و هر کدوم یک جرعه ازش می نوشیدن و حتی کف کاسه رو هم می لیسیدن تا خونی باقی نمونه و به هدر نره. این خون اونقدر مهم بوده که توی زبان کهن نورس از کلمه هلوت برای اون استفاده می شده در مقابل بلوت برای خون معمولی. خلاصه بعد از اینکه گوش پخته می شد اون رو سرو می کردن و در کنارش شراب و آبجو و انواع مختلفی از نوشیدنی های الکلی می گذاشتن. تا اون جایی که می تونستن می نوشیدن به سلامتی خودشون و به افتخار مردگانشون و خدایان. و اون موقع بود که جشن واقعی شروع می شد. بعد این جشن ها فقط هدفشون خوشگذرونی هم نبوده. این مراسم کمک می‌کردند که با نوشیدن همین خون مقدس و الکل روابط مردم با همدیگه و همینطور روابط بین خدایان و انسان‌ها و مردگان محکم‌تر بشه. اصلاً خود نوشیدنی‌های الکلی هم به خاطر اینکه ذهن رو باز می‌کردند و انسان رو از یک سری بندهای فکری آزاد می‌کردند، نوشیدنی مقدسی به حساب می‌آمد. در واقع انسان ها توی اون حالت مستی به خدایان و دنیاهای فراطبیعی نزدیکتر می شدن. بعد هم همونطور که گفتیم طی این مراسم دعاهای مختلفی می شده و از خدایان خواسته می شده در ازای اون قربانی که به درگاهشون تقدیم کردن به ثروت و قدرت و کشت زیاد و خلاصه هر چیزی که آرزوش رو داشتن برسن. در واقع این یک نوع معامله بوده با خدایان. منتها توی این معامله به جای پول شما قربانی رو به خدایان میدادی و اونها هم در عوض توی زندگیت با موفقیت‌های مختلف جبران می‌کردن. در کنار این مراسم مذهبی یک سری مراسم دیگه هم برگزار می‌شده که اهمیت خاصی داشتن. مثلا گاهی مراسم ازدواج همزمان با این فستیوال‌ها برگزار می‌شده. یا مثلا قسم و سوگند طی همین مراسم انجام می شده. گفتیم که توی فرهنگ وایکینگ ها قسم خوردن یه امر مقدس بوده و اصلا خود خدایان به قسم هایی که مردم می خوردن نظارت داشتن. بعد حالا در کنار اینها برنامه انواع و اقسام ورزش ها از جمله کشتیگیری و اسب دوانی و تفریحاتی مثل قصه گویی شبها کنار آتیش برقرار بوده. گفتیم چون پرده هایی که بین دنیای انسان ها و دنیای دیگر سوی ارواح بوده کنار می رفته، غیب گویی و تعبیر خواب و اینجور کارها هم انجام می شده. این پیشگویان و جادوگران مردم رو دور خودشون جمع می کردن و می رفتن توی حالت خلسه و از خود بی خود می شدن و شروع می کردن به انتقال پیام خدایان و ارواح به انسان ها. در نهایت سوالی که باقی میمونه اینه که چی کسی مسئول اداره این مراسم بوده؟ خب ببینید، توی مذهب نورس چیزی دقیقا معادل راهب و فرد روحانی نداریم، یعنی کسی که عمرش رو صرف امور مذهبی کنه. در عوض این مراسم مذهبی عمومی تحت نظر حاکمان وقت برگزار می شده که در واقع نقش اونها رو به عنوان عامل و مجری مذهب توی جامعه نشون می داده. گفتیم نقش یک پادشاه نسبت به جامعهش معادل نقش یک خدا نسبت به کل جهان هستی بوده و اصلا توی زبان کهن نورس برای خدا و حاکم از یک کلم استفاده می شده. به هر حال این هم نشون میده که مذهب چقدر در ارکان حکومت و جنبه های مختلف زندگی مردم نورس تأثیر داشته. اینها کلیاتی بود از اتفاقاتی که توی جشن های مذهبی نورس میافتاده. اما این مراسم مذهبی همیشه هم جشن و شادی و بگو و بخند و بخور و بنوش و بریز و بپاش نبوده. یک سری جنبه های تاریکی هم داشته که مهمترین اونها قربانی انسانی بوده. در مورد اینکه وایکینگ ها انسان به درگاه خدایان قربانی می کردن شکی وجود نداره، اما به نظر نمی رسه که همیشه هم دست به این کار می زدن. برای اونها هم کشتن یک انسان دیگه عمل بزرگی تلقی می شده که توی شرایط خاص و حساس بهش رو می آوردن، مثل قحطی یا جنگ های بزرگ یا کلن شرایطی که کل یک جامعه رو تهدید می کرده. یا باز اگر بخوایم مثال بزنیم، باید برگردیم به روایت ابن فضلان که توی اپیزود قبلی میتوس در موردش صحبت کردیم. اونجا دیدیم که وقتی یک حاکم میمیره، امکان داره یک یا چند نفر از خدمتکارانش در مراسم سوگواریش کشته بشن و در واقع قربانی بشن. یه قشر دیگه ای که مردم نورس زیاد قربانیشون میکردن، افراد مجرم و گناهکار بودن، در واقع به عنوان مجازات. اسیران جنگی هم غالباً با این نیت و حتی به شکل دست دسته کشته می شدن و به همراه بقیه غنیمت های جنگی به خدایان نورس تقدیم می شدن. پس اینجا می بینیم وقتی یک جنگجوی نورس دشمنی رو می کشته، با این فلسفه این کار رو می کرده که من دارم این آدمی که روبروم ایستاده رو قربانی می کنم و خونش رو به پای خدایان می ریزم تا اونها هم به من توی جنگ و پیروزی کمک کنن. قربانی های انسانی بیشتر به خود اودین تقدیم می شدن، ولی گاهی بقیه خدایان هم می تونستن از انسان ها بخوان که به پای اونها خون بریزن. اما یک مراسمی وجود داشته که این کشت و کشتار و خونریزی توی اون به طور ویژه‌ای زیاد بوده. آدام اهل برمن که گفتیم کشیش و تاریخ‌دانی آلمانی بوده که در اوایل قرن 11 میلادی زندگی می‌کرده، برامون از این مراسم میگه. میگه هر 9 سال یک بار این کافران، یعنی همون وایکینگ‌ها، در اوپسالای سوئد دور هم جمع می‌شدن. کسانی هم که نمی اومدن از طرف خودشون برای این مراسم گاو و گوسفند و خوک می فرستادن و میگه حتی مسیحی هایی هم که توی این کشورها زندگی می کردن به عنوان مالیات باید یه چیزی به این مراسم اهدا می کردن. مراسم قربانی به این شکل انجام می شده که از هر موجود زندهی که اونجا وجود داشته، از جمله انسان ها، 9 تا انتخاب می شدن و سرشون رو می بریدن و به خدایانشون تقدیم می کردن و با خون قربانیان خشم این خدایان رو فرو می نشوندن. بعد میگه این بدنهای بی سر رو همونطور که خون ازشون می ریخته توی جایی شبیه به یک گورستان از درخت‌ها آویزون می‌کردن و اصلاً خون این قربانی‌ها باعث می‌شده این درختان هم ماهیت مقدس و پاکی پیدا کنه. شما تصور کنید که چقدر این صحنه می‌تونه ترسناک باشه. یک سری درخت هستن که بدن آدم و اسب و سگ و گاو و خوک ازشون آویزونه و تازه همه این بدن‌ها بدون سر هم هستن. چیزی که ما میدونیم اینه که این آقای آدم احتمال زیاد توی روایتش کم زیاده روی و اغراق کرده، ولی یه تاریخدان دیگه ی آلمانی به اسم تیتمار یه مراسم مشابهی رو توصیف میکنه که هر 9 سال یک بار توی شهر لجره یا لایرا در دانمارک برگزار میشده. بعد حالا شاید سوال بشه غیر از مجرمان و دشمنان چه کسان دیگه ای قربانی میشده؟ جوابم فکر میکنم واضح باشه. هرچقدر یه نفر جایگاه اجتماعیش پایین تر بود، احتمال اینکه برای همچین مراسمی انتخاب می شد هم بیشتر بود. اما باز استثناءاتی هم داریم که گاهی حتی ممکن بوده یک پادشاه هم به درگاه خدایان قربانی بشه. توی یک ساگا ما از سرزمینی می شنویم که قحطی شدید اون رو تهدید می کرده. سال اول یه تعداد گاو نر رو قربانی می کنن ولی مشکل برطرف نمی شه. سال دوم خون انسانها رو میریزن به امید اینکه کشت و کار رونق پیدا کنه، ولی این اتفاق نمیفته. سال سوم شورای حاکم تصمیم میگیره که دیگه باید پادشاهشون رو بکشن و خونش رو به خدایان تقدیم کنن. و جالب این که بعد از کشته شدن پادشاه برکت دوباره به اون سرزمین برمیگرده. اما در کنار اینها یه نوع مراسم قربانی انسانی هم وجود داشته که به شکل ویژه‌ای خشن و ناراحت کننده بوده. اسم این مراسم بلاد ایگل یا عقاب خونین هست. من اینجا خیلی وارد جزئیات نمیشم، شما خودتون میتونید بیشتر در موردش سرچ کنید، ولی در کل این مراسم به این شکل بوده که پشت اون شخص قربانی رو پاره میکردن و قفسه سینه‌اش رو از اونجا در میآوردن. بعد ششها رو مثل بالهای عقاب از همون پشت بیرون می کشیدن و بالا می بردن. تمام این مدت هم اون آدم زنده بوده و در حال شکنجه شدن. دیگه ببینید یه شخص خیلی باید کینه خاصی از دشمنش به دل داشته باشه تا همچین بلایی رو سرش بیاره. البته به چند تا نکته هم باید توجه کنید. اول اینکه این مراسم فقط 2 بار توی متون نورس ذکر شده و حتی گاهی گفته میشه این اصلا یه نوع استعاره بوده و نه اتفاقی که توی واقعیت میافتاده. نکته بعدی اینکه بعضی از تاریخ‌دانان هم معتقدن این افسانه‌ای بوده که مسیحیان برای خشن جلوه دادن وایکینگ ها ساختن و اصالت خود این مراسم زیر سوال هست. خب چیزایی که تا اینجا در مورد مذهب نورس گفتیم بیشتر مربوط به زندگی اجتماعی افراد میشه. اما مذهب نورس هم مثل هر دین و آیین دیگه‌ای توی زندگی شخصی افراد هم اثرگذار بوده. یک فرد ممکن بوده به وسیله همین آیین قربانی و یا روش‌های دیگه‌ای شخصاً با خدایان و نیروهای ماوراطبیعی ارتباط برقرار کنه. همینطور این امکان وجود داشته که این ارواح و موجودات ماورایی از طریق خواب یا توهمات و حتی به شکل غیر ارادی با یک نفر حرف بزنن. بعد از طریق این ارتباط اطلاعاتی مثل دانش آینده و راهنمایی‌هایی برای انجام یک کار خاص یا هر نوع دانش جادویی به اون شخص انتقال داده می شده. مردان و زنان توی فرهنگ نورس معمولاً همه یک خدا یا الهه نگهبان شخصی داشتن که بهش میگفتن فولتروی. مثلا ممکن بوده یک نفر برای تصمیم گیری خاص و مهمی توی زندگیش با این فولتروی مشورت کنه و ازش بخواد توی اون راه حمایتش کنه. انسان ها همونطور که توی مراسم مذهبی عمومی باید خدایان رو راضی می کردن، به طور ویژه‌ای باید رابطه شون رو با فولتروی خودشون قوی نگه می داشتن و اگر کاری می کردن که باعث خشم این خدا یا الهه می شد، به همون اندازه سختی و بدبختی به سراغشون می اومد. ما توی ساگاها و داستانهای نورس زیاد میخونیم که فولتروی یک قهرمان چطور توی مواقع حساس به کمکش میاد. یک داستانهایی هم هست که تفاوت بین درجات مذهبی بودن افراد رو خوب نشون میده. به عنوان مثال توی یکی از این داستانها که اسمش هست ساگای ویگا گلوم، دو تا رقیب وجود دارن به نامهای تورکل و گلوم که سر گلشون و یک سری اختلافات شخصی با هم دعوا دارن. تورکل یک گاوی رو برای قربانی کردن به درگاه فری با خودش میبره و از این خدا میخواد برای پیروزی در این دعوا یک نشانهی براش بفرسته. اتفاقی که میفته اینه که اون گاو همون لحظه و همونجا یک ماق بلندی میکشه و بدون هیچ دلیلی میمیره. اما در مقابل گلوم میگه که من فقط سه چیز دارم که از من مراقبت و نگهبانی میکنن. کیسه پولم، تبر جنگیم و انبار غلاتم. یعنی به نوعی داره نقش خدایان رو نادیده میگیره و به خودش و دارایی‌هاش تکیه میکنه. حالا بعد از این ماجرا اتفاقات زیادی میفته و داستان بالا و پایین خیلی داره. ولی در نهایت ما میخوایم بگیم این شخصیت برای برآورده شدن خواسته‌هاش به خدایان تکیه نمیکرد. واقعا احتمال این هم وجود داشته که در بین وایکینگ ها کسانی بوده باشن که چنین اعتقاداتی داشتن. یعنی خیلی به جنبه شخصی مذهب اهمیت نمی دادن. جامعه مردم نورس هم در اون زمان احتمالا تا وقتی افراد توی مراسم مذهبی عمومی شرکت می کردن به اعتقادات شخصیشون خیلی اهمیت نمی داده. یعنی میگفتن آقا شما گاو و گوسفندت رو بیار برای قربانی، دیگه اینکه توی خونه و خلوتت به کدوم خدا باور داری یا نداری برای ما مهم نیست. اما گاهی در کنار خدایان موجودات ماورالطبیعی دیگه هم بودن که میتونستن فولترویی و حامی یک انسان بشن. مثلا ارواح طبیعی یا زمینی که قبلا توی این پادکست هم ازشون صحبت کردیم جزء موجوداتی هستن که میتونستن به آدمها کمک زیادی بکنن. یا حتی گاهی قولها یا همون یوتانها هم میتونستن نقش فولتروی رو داشته باشن. چون گفتیم خدایان و قولها ماهیت چندان متفاوتی ندارن و اصلا خیلی از خدایان ازگارد خودشون یک رگشون برمیگرده به نسل قولها. تا اینجا ما در مورد مذهب نورس به طور خلاصه صحبت کردیم و گفتیم توی این دین اولا مراسم مذهبی کجا برگزار می شده، این مراسم چطور برگزار می شده و هر شخص به عنوان معتقد به این مذهب چه وظایفی داشته. من فقط یه نکته دیگر رو در پایان کار بگم و اون این که قسمت دهم میتوس آخرین اپیزودی هست که در مورد اساطیر نورس صحبت خواهیم کرد. بعد از اون میخواییم بریم سراغ یه دنیای اساطیری دیگه و به همین شکلی که تا اینجا در مورد اساطیر نورس صحبت کردیم در مورد اون هم صحبت کنیم. من فعلا در حال جمع‌آوری منابع هستم برای قسمت‌های بعدی و اگه شما هم پیشنهادی دارید و اساطیری هست که دوست دارید به همین روش بهشون بپردازیم توی کامنت ها و پیام هاتون به من اطلاع بدید. یک بار دیگه از شما ممنونم که به میتوس گوش دادید و گوش میدید. و تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.
Join the fun as Jolly Shows comes to the Clarksburg Outlets Carnival April 4th through 14th. Ride the Raptor, the Giant Wheel, or one of our great kiddie rides on the Midway. Win a prize at one of the games. Taste some delicious carnival foods like funnel cakes, cotton candy, candy apples, or sausage and peppers. Yum! There's fun for the whole family. Save up to $43 on ticket packages at jollyshows.com. Through April 4th, the Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Don't miss it!